ساعت 11 را اعلام میکنم از پخش رادیو جوان. عصر شما به خیر باشه دوستان عزیز شنونده. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. در ادامه برنامه ها بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی عصر من رو همراهی کنید.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، بای بای، حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران و رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
اون که پر از رنگ و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
طرح و شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی شهرک غرب و فجار
میدرخشه مهد فرشه.
15% تخفیف جشنواره رمضان تا 31 خرداد.
شعبه 1 تهران پارس خیابان فرجام تقاطع سراج، شعبه 2 شهرک غرب بلوار شهید آدمان تقاطع هرمزان.
خوبه بدونین معاشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
این یکی از سخنرانی های مورد علاقه منه.
آینده متعلق به شماست، سازندگان آینده کشور و آینده این تمدن و در واقع آینده جهان. شما جوانهای امروزید.
این یکی از ترانه های مورد علاقه منه.
وطن پیدا و پنهان مانده ایم، ما پای فرهنگی کهن با نام ایران مانده ایم.
این یکی از فیلم های مورد علاقه من.
آدمی مجبور گاهی سرخم کنه
که چه بشه؟
که صف بالای سرش باشه، نون به سفرش،
قیمتش
که حکیم دبا دم دستش باشه،
قیمتش
که یک کلیده بزنه شما بکنه مثل رو،
قیمتش مرد. من یه میخوام بدانم این بهشتی که میگی بدم میاد، اما کو وقتی پاهج نوی اینجا وا شده نونم از دستمان رفت.
این یکی از اجراهای مورد علاقه منه.
ای نام تو شکوفه زده بر زبان من، گل میدمد بیاد لبت از دهان من.
این یکی از موسیقی های مورد علاقه منه. من در عصر من معنا میشه و این عصر من. عصر من
وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی، ای سرانگشت تو آغاز گل افشانی ها. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میکنم به همه شما مردم خوب ایران، سلام به شما جوانهای نازنین و شریف و دوست داشتنی. خیلی خیلی خوش اومدید به عصر من رادیو جوان. عصرتون به مهر و مهربانی. آرزو میکنم که لحظاتتون تو امان با سلامت و سعادت و آرامش باشه و خیلی خوشحالیم که شما عصر من رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. من هم ارادتمندتون مخلصتون مجید عسکری هستم. امروز هم با یه موضوع خاص و متفاوت با شما هستیم، جایگاه تئاتر و تأثیر اون و فرهنگسازی که در جامعه میتونه داشته باشه. تا 15:45 رفقای خوب من، این تعامل دو سویه همچنان برقراره در شبکه رادیویی جوان و برنامه عصر من. تلفن ما 220-50-952 هست که باز هم منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم. سامانه پیامکیمون هم 3881 تا 15:45 اینجا عصر من رادیو جوان. اما در برنامه امروز بشنوید در اولین بخش همراه خواهیم بود با خانم فریبا کرمی در بخش موضوعی.
به نام خدا و سلام، من فریبا کرمی دعوت میکنم تا با موضوع تازهی در عصر من همراه باشید.
خانم الهام وحدت تازه های فرهنگی رو تقدیمتون میکنم.
به نام خدای بزرگ، عصر پنجشنبه شما بخیر. الهام وحدت هستم و امروز هم در عصر من با شما مرور خواهیم کرد رویدادهای فرهنگی و هنری که در این هفته در ایران و جهان رخ داده.
و اما مهمان حضوری ما کارشناس بسیار خوب و درجه یک مازیار رضاخانی. سلام به شما مازیار جان، عصرت بخیر، خوش اومدید.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه عصر من و امیدوارم که پنج شنبه خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. شنیدم که موضوع درجه یک و جذاب رو انتخاب کردید با موضوع تئاتر و بریم برگردیم و در یک فرصت مناسبی درباره تئاتر با هم حرف بزنیم.
خانم نازنین علیدادیانی با بخش موضوعی برنامه همراه شما هستم.
سلام، من نازنین علیدادیانی هستم.
چگونه بیاموزیم و این چگونه آموختن روش‌های خلاقانه تری رو نیاز داشته.
گزارشی خواهیم شنید از خانم عبدالرحیم در خصوص نشست هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر.
نشست خبری هفتمین جشنواره بین المللی فیلم شهر در پردیس سینمای ملت برگزار شد.
و در بخشی دیگر هم سری میزنیم به گلستان سعدی با اجرای زنده یاد استاد خسرو شکیبایی.
عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت. من بنده امید آوردم نه طاعت، و به دریوزه آمدم نه به تجارت.
تا 15:45 دقیقه همراه ما باشید با عصر من.
دل سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو.
شنبه تا پنج شنبه ساعت 15 عصر من.
رویای منی، خواب منی، در دل بیداری من هست، پنهان شده در خنده و در زاری من. رویای منی، خواب منی، در دل
های فرهنگی و هنری در رادیو جوان.
تمام حسرت هنوزم، دلیل آه سینه سوزم، ببر مرا به ناکجا
رفقای خوبم، همونطوری که ابتدای برنامه گفتم، مازیار رضاخانی که همراه ما هستن و قطعا گفتگوی بسیار شنیدنی رو خواهیم داشت در رابطه با جایگاه تئاتر و تأثیر اون و فرهنگسازی که در جامعه میتونه داشته باشه. بریم یک بخش موضوعی بشنویم، برمیگردیم و من گفتگو رو آغاز میکنم با مازیار رضاخانی عزیز.
تئاتر شاخه ای از هنرهای نمایشی است که به ارائه داستانها در برابر تماشاچیان می پردازه. این داستانها گاهی برگرفته از افسانه ها و داستانهای کهن و گاهی دغدغه های روز جامعه است، اما در هر دو حالت با فرهنگ و شرایط جامعه پیوند داره، چه به زبان تمثیل و چه به نگاه واقع گرایانه. امروز با شما از تئاتر خواهیم گفت و از تأثیرات و جایگاه اون در فرهنگ.
عصرتون بخیر، همراه شما خوبان هستیم با موضوع جایگاه تئاتر و تأثیر و فرهنگسازی که تئاتر میتونه داشته باشه در جامعه. مازیار رضاخانی عزیز، خب مبحث کلیمون خیلی گسترده است و میتونه بسیط باشه، اما می‌خوایم که شما به آن چیزی که خیلی مهم هست بپردازیم در رابطه با جایگاه تئاتر، تأثیر اون در روند جامعه و فرهنگسازی که میتونه این هنر غنی داشته باشه.
بله، عرض کنم خدمت شما که بعد از اینکه انسان پا به کره زمین گذاشت، اولین دیالوگ‌ها و گفتگوهایی که با نوع هم نوع خودش داشت از طریق نقاشی و به نوعی دست نوشته ها بود که شاید مثلا قدیمی ترین هاش در غار لاسکو کشف شد. تئاتر و ارتباط دیالکتیک که ما بهش میگیم از طریق میزانسن، صحنه، نور، صدا ایجاد میشه، که در اصل میشه گفتش که بنیاد اولین گفتگوهای بشر بر اساس یک نوع فضای هنری محسوب میشه، به عنوان دومین و پر رونق ترین مسئله فرهنگی هنری دنیاست. چون پیش از اون کتاب حرف اول رو میزد. اون چیزی که روی صحنه برای تعداد کمی آدم، برای تعداد بیشتری بر روی صحنه ها و شاید در درون یک فضای بسته اجرا کردن، به تئاتر معروف شد که این تئاتر تبدیل شد به یک گفتمان فرهنگی، هنری، اجتماعی و گاهن سیاسی. اون چیزی که امروز ما در دنیا درباره به عنوان تئاتر دربارش حرف میزنیم، برگرفته از هزاران سال هنر فردی انسان در قبیله ها، شاید در گرده های بزرگ انسانی و در اجتماعات بین النهرین. اگر بخواید خیلی جدیتر به موضوع تئاتر نگاه کنیم و حتی بررسی کنیم، میتونیم تاریخچه تئاتر رو از مونولوگ های درونی خود انسان شروع کنیم. این تئاتر در درون انسان خودش شکل میگیره. گاهن شبها قبل از خواب آدم ها با آدم های دیگه شروع میکنن در ذهنشون حرف زدن.
بله،
این خودش یک ساختار تئاتریه. این شروع دیالوگ با دیگرانه که من اگر فردا فلانی رو ببینم، یا کاش در اون لحظه که دیده بودمش اینجوری باهاش حرف میزدم، با این مدل باهاش حرف میزدم، از این نحوه صدا استفاده میکردم،
این جوابو داده بودم.
آفرین. این شروع یک تئاتر درونیه و تقریبا همه آدم ها این رو تجربه کردن.
خیلی ممنونم از مازی رضاخانی که یک مطلع بسیار خوب داشتن و تئاتر رو اینگونه تعریف کردن که در زندگی ما جاری هست. شاید خودمون خبر نداشته باشیم، ولی همه ما میتونیم تئاتری باشیم و تئاتر ببینیم، آشتی کنیم با تئاتر. خیلی هستن که طبق آماری که من دیدم، مازیار تا به حال به تئاتر نرفتن و تئاتر ندیدن. این اتفاق خوبی نیست در کشوری که هنر غنی رو داره. ما با شما هستیم، راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنیم. خیلی ممنونم که تا 15:45 دقیقه شنونده عصر من هستید.
عصر من، عصر هنرمندان. عصر من، عصر شاعران. عصر من، عصر نویسندگان. عصر من، عصر فیلمسازان. عصر من، عصر بازیگران. عصر من.
میخوایم بریم به سراغ تازه های فرهنگی که خانم الهام وحدت این بخش رو برای ما آماده کردن. بشنویم.
به نام خدا. سلام، عصر شما بخیر. رسیدیم به بخش مرور رویدادهای فرهنگی و هنری که امیدوارم با من الهام وحدت همراه باشید. روایت سنگ‌هایی که جان دارند. نمایشگاه جان سنگ روایتگر سنگ‌هایی که جان و شخصیت دارند. سنگ‌هایی که تلاش می‌کنند مثل انسان‌ها در مراحل مختلف زندگی قوی و محکم باشند، خرد نشند و صیقل پیدا کنند. این جملات بخشی از روایت ژیلا کامیاب، هنرمند نقاش، درباره نمایشگاه جان سنگ هست که این روزها در گالری ساربان برپاست. ایشون در مصاحبه‌ای درباره آثاری که در این نمایشگاه ارائه دادن میگن که به طور کلی کارهام رو از آدم‌ها و فیگورهای انسانی شروع کردم و بعد به مرور اونها رو ساده کردم و به صورت سنگ صبور درآوردم. از نظر من سنگ‌ها همون انسان‌ها هستن. انسان‌ها با همون شکل‌هایی که دارن، منتها در قالب سنگ‌ها. این نگاه شاید نوعی آشنایی زدائی و جاندار پنداریه. از نظر من سنگ‌ها انرژی‌های مختلف خودشون رو دارن و در طی زمان تغییر شکل میدن و صیقل پیدا میکنن و امیدوارن که خرد نشن و نشن. امیدوارم شما هم اگر سری به این نمایشگاه زدید، همین پیام‌ها رو دریافت بکنید از نمایشگاه جان سنگ. نگاه نوگرایانه فرانسه به ایران، به کشور کبابها سفر کنید. یه روزنامه فرانسوی با یه نگاه نوگرایانه به معرفی کافه ها، هاستل ها و آثار مدرن تهران پرداخته و چهره روزآمد و پویا از ایران و مردم اون به تصویر کشیده و با اشاره به قیمت ها سفری به نسبت ارزان رو برای فرانسوی ها برآورد کرده. این رو باید بگم که تعداد سفر گردشگران فرانسوی بعد از خروج آمریکا از برجام و به دنبال اون سیاست های محتاطانه فرانسه و توقف پروازهای مستقیم ایر فرانس به تهران کاهش پیدا کرد. این رو آمارهای در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بررسی‌های میدانی از آژانس‌های توریستی که از فرانسه به ایران تور می‌آوردن تایید می‌کنند. با وجود چنین شرایطی، روزنامه چپگرای لیبراسیون چاپ پاریس در گزارشی به جنبه‌های کمتر شناخته شده تهران، شهری که با رشد مکان‌هایی با معماری آوانگارد روبرو شده پرداخته و با توصیف فضایی که در نظر فرانسوی‌ها کمتر شناخته شده، اونها رو برای کسب تجربه متفاوت در ایران تشویق کرده. حالا بیایید ببینیم که در روزنامه لیبراسیون که تیراژ روزانه اون میانگین به 97238 نسخه چاپی و 9900 نسخه دیجیتالی میرسه چه چیزایی نوشته. توی این روزنامه به سراغ پاتوق کافه ها در مرکز شهر تهران رفته، گذر دانشجوها و محل برپایی محافل ادبی و هنری و با توصیف فضای داخلی کافه ها و اشخاصی که به اونجا آمد و شد دارن، اونها رو با مکانهای مشابهی که در کشورهای پیشرفته غربی وجود داره همردیف و یا نزدیک دونسته. فضاهایی که کمی از شکل مرسوم غذاخوری های ایرانی و تزیینات شرقی اونها فاصله گرفتن و در کشور کباب ها خوراک‌هایی برای گیاهخواران یا غذاهای غیر کبابی اما سنتی مثل زرشک‌پلو و انواع خورش‌ها رو سرو می‌کنن. این اشاره به کشور کباب‌هاش خیلی جالبه. پلیس ترکیه از امانتداری یک زوج ایرانی می‌گوید. پلیس ترکیه تحت تاثیر امانتداری یک زوج ایرانی قرار گرفت. به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، یک زوج ایرانی که برای بازدید از آرامگاه مولانا، شاعر و عارف نامدار به شهر قونیه سفر کرده بودند، کیفی حاوی پول نقد، طلا و سکه پیدا کردند و اون رو به پلیس تحویل دادن. این کیف حاوی 2890 لیر ترک به ارزش حدودی 6,600,000 تومان، مقداری سکه، طلا و کارت شناسایی بود و این زوج ایرانی کیف رو با تمام محتویاتش به پلیس مستقر در ترمینالی که کیف رو در اون پیدا کرده بودن تحویل دادن. پلیس قونیه ضمن قدردانی از امانتداری و رفتار این زوج ایرانی، کیف پول رو به صاحبش برگردونده. این هم یه اتفاقی بوده که اونجا افتاده و پلیس ترکیه رو به وجد آورده ظاهرا. به اتفاق همین چند رویداد رو مرور کردیم در عصر من. لطفاً با ادامه این برنامه همراه باشید.
رفقای خوبم، عصرتون به مهر. بریم برنامه که سرکار خانم نازنین علی‌دادیانی رو بشنویم. برمیگردیم، همچنان همراه شما هستیم.
فرهنگ و هنر هر جامعه طبیعتاً برآمده از شیوه زندگی افراد اون جامعه است. اگر ما نگاه بکنیم به تاریخ هنر جهان، مواجه میشیم با این قضیه که اصولاً همه شیوه های فرهنگی و هنری ناشی شدن از نوع تفکر آدم های اون جامعه.
همه به اون تسلیت میگفتن، ازش خواستن پاشو یه چیزی بگه، اونم پاشو یه جمله گفت و زد زیر گریه. میدونی چی گفت؟ گفت فلانی تمام ما بود. تمام تولستوی کافکا آرومش کرده.
موضوع آموزش و شیوه آموزش دو امریه که باید با همدیگه ارتباط ویژه‌ای داشته باشن. گاهی اوقات در برخی از فرهنگ‌ها نحوه آموزش بیشتر سوق پیدا کرده به که ما می‌خوایم چه بیاموزیم، ولی صحبت اینه که ما باید چگونه بیاموزیم و این چگونه آموختن روش‌های خلاقانه تری رو نیاز داشته. شما به آگوست بوال اشاره کردین و حوزه‌ای که اتفاقا از فرهنگی شاید کشورهایی که میل به توسعه داشتن اتفاقا از این حوزه‌های آموزشی بهره ویژه‌ای بردن و معمولا در سرمایه‌گذاری که باید روی کودک و نوجوان کرد این کار انجام میدن، این شیوه‌های آموزش رو تغییر میدن و استفاده کردن از تئاتر به عنوان یک شیوه آموزشی و استفاده کردن از تئاتر، بازی و این حوزه‌های تعاملی به نظر میاد که نقش مهمی داشته در این تغییر روی کرد به آموزش.
من شنبه شکارچی بزرگم و اومدم تو اسیر کنم.
برو به کار تو پلی.
تو پلیه
تو نمیتونه دست من فرها کنی.
اشکا کوچولو، من یه ساعت دیگه امتحان دارم، حالا حوصله شوخیام ندارم.
بعد چی می‌خوای این کارو بکنی؟
تقلب کنم تا نمره بگیرم.
تقلب؟
آره.
من قصه شما شیرای عقباز پدرم برام تایید کرده. گفته شما موجودات عقبازی هستین.
چی؟
شیر عقباز.
چی؟
آقای شیر بخت. کجا بشناسم؟
من روبیم.
خیلی جالبه. الان شما تئاتر شهر رو دارید. مردم تهران به ویژه حداقل از کنارش رد شدن، یا با بیارتی یا با تاکسی یا رفتن اونجا خریدی بکنن و اینها، خیلی ها وارد این ساختمون نشدند. این خودش یک نکته داره. ولی در همون 7-8 متری تئاتر شهر گاهی میبینیم یه جمعیتی جمعه و میریم جلو، حالا گاهی قد ما داوریم برای اون جمعیت و میبینیم یه نمایش خیابانی، بعد متوجه میشیم پیشبینی یا پیشگویی من اینه که بخش عمده از تماشاگران اون تئاتر، تئاتر خیابانی، یعنی شاید حتی میتونم بگم 90%، هنوز پاشون رو توی اون ساختمان گرد نذاشتن. دلیلش هم فقط فقدان مالی اقتصادی اینا نیست، یعنی که پولشو نداشته باشه، انگار اصلا یه حراسی از ورود به اون ساختمان هست.
مازیار رضاخانی، به نظر من بپردازیم به این موضوع که آن چیزی که امروز به عنوان تئاتر ازش داره تعریف میشه و به روی صحنه میره، تعریفتون چیه و چقدر در کشور ما همین موضوع بهش پرداخته شده و داره اجرا میشه به روی صحنه؟
ببینید، تئاتر در ایران، در کشور ما، تاریخچه 6000 ساله داره.
6000
سال تاریخچه داره.
بله.
به نوعی من به شما بگم که حتی تعزیه یک تئاتر بسیار مهمه به لحاظ مذهبی در تاریخ ایران ما قبل از اسلامه، یعنی تعزیه قبل از اسلام در فرهنگ ایران زمین بوده.
بعدها حتی پیتر بروک هم وقتی اومد به ایران، بله، وقتی تعزیه رو دید یک کار بسیار، بله، درخشانی و گفت این تئاتر واقعا.
و اصلا میزانسن رو به نوعی پیتر بروک بعد از این که تئاتر رو در ایران می‌بینه و تعزیه رو حتی در ایران می‌بینه، متوجه میشه که خب اصلا این یک ساختار دیگری است در دنیا که اروپا اصلا تجربهش نکرده. خب بعد از واقعه عاشورا ایرانیان به واسطه اون الغی که به ائمه دارن و اتفاقی که در روز عاشورا میفته، تعزیه رو با بازخوانی‌های دیگری از قصه‌های عاشورا برای مخاطبین در دهه اول ماه محرم و دهه دوم ماه محرم در محله ها و در جاهای خاص روی صحنه می بردن. این رو فقط بهتون گفتم که بدونید که تئاتر در کشور من ریشه مذهبی هم داره، یعنی ما صرفا یک وجه آرتیستیک و هنری رو در تئاترمون نداریم، بلکه این هنر ریشه در همه ارکان ایران زمین داره،
ریشه در اعتقادات و اخلاقیات.
بله. تمدن آریایی این گونه بوده که 6 ماه از سال رو کار میکرده و 6 ماه از سال رو استراحت میکرده. در 6 ماه دوم سال که کشاورزی نبوده و برداشت شده بوده و خانواده ها در حال استراحت بودن، خب هنرهای به وجود می آمده، مثل کوزه‌گری، مثل گلیم بافی، فرش بافی و یکی از همانها اجرای صحنه‌ای که در اون روزگار با نوع دیگری اجرا می شده. این فرصت برای ایرانیان باستان و اساسا ایران زمین به وجود میاد تا امروز که ما در دوره‌ای زندگی می کنیم که برخلاف اون چیزی که باید تئاترمون جهانی باشه، سینمامون جهانیه، چون روایتگر و قصه‌گوتره و منتقدانه تر داره نگاه میکنه.
در صورت که تئاتر خیلی به نظر من میتونه هم نفس‌تر باشه با مخاطب و خیلی ارتباط نزدیکتر و تنگاتنگی رو برقرار کنه. این کارو میکنه
آه. الان این هست، یعنی نه اینکه نباشه،
بله هست،
خودت هم این رو قشنگ بهش اشراف داری، این مسئله وجود داره. منتهای مراتب این که ما چگونه مردم رو به سالن‌های تئاتر بیاریم یک بخش گمشده‌ای از حوزه فرهنگسازی برای دیدن تئاتر. ما تقریبا در طول سال آدم‌هایی رو می‌بینیم و با مخاطبینی در تئاتر مواجهیم که تقریبا در ماه یک یا دو بار